ساعت 9 بامداد به رادیو فردا گوش میکنید. دادگاه بین المللی لاهه تایید کرد با سیف الاسلام قذافی تماس گرفته است. شهروندان بانکوک همچنان با مهیب‌ترین سیل 60 سال اخیر تایلند دست و پنجه نرم می‌کنند. و بریتانیا از مفقود شدن شماری از سلاح‌های موشکی در لیبی اظهار نگرانی کرد. با درود فراوان، کیان منابی هستم همراه با همکارانم در گروه خبری رادیو فردا. داستان دادگاه بین‌المللی کیفری در لاهه، لوئیس مورنو اوکامپو روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای خبر برقراری تماس با سیف الاسلام قذافی پسر رهبر پیشین لیبی را تایید کرد. آقای اوکامپو تاکید کرد که دفتر دادستان در تماس غیر رسمی با سیف الاسلام به او اعلام کرده است که اگر خود را به این دادگاه معرفی کند، عادلانه محاکمه خواهد شد و در برابر اتهامات گوناگون میتواند از خود دفاع کند. سیف الاسلام پسر دوم قذافی 39 سال دارد و به اتهام جنایت علیه بشریت تحت تعقیب بین‌المللی قرار دارد. سیف الاسلام قذافی که پس از کشته شدن پدر و برادرش معتصم توسط مخالفان از کشور گریخت، اعلام کرده است که حاضر است خود را به مقامات دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه معرفی کند. از ساعت نخستین بامداد روز شنبه در اثر بالا آمدن سطح سیلاب در پایتخت تایلند، آب رودخانه چاوفرایا لبریز شده و هراسی که چند روز است گریبان بانکوک را گرفته بیشتر شده است. نخست وزیر تایلند خانم یینگ لیک شیناواترا در پیام رادیویی هفتگی خود گفت سیلابی که مناطق شمال بانکوک را در چند هفته اخیر تخریب کرده است آغاز به عقب نشینی کرده. تصاویر رسیده از طریق خبرگزاری ها نشان می دهد که در میان 50 منطقه بانکوک 7 محله به زیر آب رفته و گروهی از ساکنان پایتخت با کمک نیروهای امداد در حال ترک شهر هستند. تایلند که با مهیب‌ترین سیل ناشی از بارانهای شدید موسمی در 60 سال اخیر روبروست، تدابیر دفاعی خود در برابر افزایش سیلاب ها را هر روز ناتوان‌تر از پیش می‌برد. به گزارش اسوسییتد پرس، یک مقام نظامی بریتانیایی استیوارت پیچ ضمن ابراز نگرانی از مفقود شدن برخی سلاح‌های زرادخانه حکومت قذافی گفت ما می‌دانیم که سلاح‌هایی از زرادخانه لیبی غارت شده و به دست افراد ناباب افتاده است، اما از حجم این سلاح‌های مفقود شده بی اطلاعیم. هفته گذشته مشاور نظامی وزارت امور خارجه آمریکا اندرو شاپیرو گفته بود که گروه‌های تروریستی در جستجوی موشک‌های کوچک قابل حمل هستند تا به وسیله آنها بتوانند هواپیماهای مسافری را بر فراز آفریقا مورد تهدید قرار دهند. همکنون تیمی متشکل از چندین کارشناس نظامی آمریکایی و بریتانیایی در خاک لیبی در جستجوی سلاح‌های سنگین مفقود شده نظام پیشین هستند. و زمین لرزه‌ای با قدرت 6.9 ریشتر روز جمعه شهر ساحلی ایکا واقع در 290 کیلومتری پایتخت پرو در آمریکای لاتین را لرزاند. زمین لرزه در لیما پایتخت پرو نیز احساس شد و ساختمان‌ها را به لرزه درآورد. به گزارش اسوسییتد پرس، این زمین لرزه سبب زخمی شدن 20 نفر شده است و ظاهراً تلفات و خسارات سنگینی به جای نداشته. با سپاس فراوان از توجهتان به خبرهای این ساعت، از شما دعوت میکنیم به برنامه پیک فرهنگ توجه فرمایید.
پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسشهای فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده با آزادی مرزیه وفامهر، بازیگر نقش اول فیلم تهران منحراج، در گفتگو با گراناز موسوی کارگردان.
خیلی همه خوشحالیم که رأی دادگاه تجدید نظر بر این بوده که حکم رو کاهش بدن.
با کتابی تازه درباره ایران باستان به زبان انگلیسی، مسلح به منابع و مستندات چندین زبان باستانی ایرانی و غیر ایرانی در گفتگو با نویسنده رحیم شایگان.
همون دیدگاه ها و همون شک و تردیدهایی که شرق و غرب رو در بر میگیره و سیاست هاشون رو نسبت به هم دیگه تحریک میکنه، از شاید هزاران سال پیش همچنان جاری بودن.
و با کتاب های تازه به قلم منصور کوشان، نویسنده، نمایشنامه نویس، شاعر و مترجم و عضو سابق هیئت تدارک کانون نویسندگان ایران.
مأخذ اصلی و بستر اصلی بررسی کتاب و جستجوی خرد ایرانی که داره چه خردی بوده لیاکان ما بر اساس اسنادی که باید پیش از زرتشت داریم تا امروز، و آیا ما کجا این رو از دست دادیم، فرازاش کجا بوده، فروداش کجا بوده، چگونه میتوانیم دوباره فعالش کنیم.
دوشنبه مرضیه وفامهر، هنرپیشه سینما و همسر ناصر تقوایی، کارگردان پیشکسوت سینمای ایران، پس از حدود 4 ماه بازداشت و حبس در پی حکم دادگاه تجدید نظر از زندان آزاد شد. مرضیه وفامهر، بازیگر نقش اول فیلم تهران من حراج، به علت بازی در این فیلم در ابتدا به 1 سال حبس تعزیری و تحمل 90 ضربه شلاق محکوم شده بود. سه‌شنبه گراناز موسوی، کارگردان فیلم تهران من حراج که برای سفری از استرالیا به نیویورک رفته است، درباره جزئیات خبر آزادی مرضیه وفامهر با ما به گفتگو نشست.
خانم گراناز موسوی، تایید میکنید که خانم مرضیه وفامهر از زندان آزاد شده؟
بله، من با ایران صحبت کردم، با خود مرضیه هم نتونستم صحبت کنم، ولی خب خیلی همه خوشحالیم که رأی دادگاه تجدید نظر بر این بوده که حکم رو کاهش بدن، که مرضیه همین الان هم 4 ماه یعنی بیش از اندازه حکم توی زندان بوده که خوشبختانه آزاد شده. این خب خیلی خبر خوبیه.
یعنی حکم دادگاه تجدید نظر کمتر از 4 ماه بود؟
بله، ظاهراً حکم دادگاه تجدید نظر 3 ماه بوده. من هنوز با خود مرضیه صحبت نکردم، ولی چیزی که شنیدم اینه که دادگاه تجدید نظر حکم رو به 3 ماه کاهش داده بوده. اینطوری که من شنیدم باقی حکم هم منتفی شده، یعنی کلاً حکم به 3 ماه تقلیل پیدا کرده، که خب بیش از اون اندازه رو مرضیه سپری کرده نچه تونسته که آزاد بشه.
پس دادگاه تجدید نظر اون بخش حکم رو که مربوط به 90 ضربه شلاق بود منتفی اعلام کرده؟
بله، خوشبختانه من اصلا ترجیح میدم حتی به اون مورد دیگه اشاره هم نکنیم، که کلن حذف شده تلقیش بکنیم به طور کلی، به خاطر اینکه خب واقعا ناراحت کننده و تأسف برانگیز بوده. ولی خوشبختانه حکم توی دادگاه تجدید نظر تقدیم پیدا کرده به 3 ماه، که خب مرضیه بیش از اون مقدار رو هم سپری کرده و آزاد شده، و من امیدوارم که همین شروع اتفاقهای خوب باشه برای از بین رفتن سوء تفاهم ها و بددلی ها و بدبینی ها نسبت به سینمای مستقل و نسبت به همه آدم هایی که تفکر مستقل دارن و کار مستقل می کنن راجع به همه کارا، چه تو حوزه سینما و چه تو حوزه ادبیات خلاقه، هر چی که هنرمندا یا فیلمسازا با احساس مسئولیت دارن کار می کنن و احیانا کارشون ممکنه به لحاظ اجتماعی هم موضوعیت داشته باشه و اینها باعث سوء نیت ها و کج فهمی ها و سوء تعبیر ها نشه که بخواد اصلا به همچین جاهایی ختم بشه. من واقعا امیدوارم که این تصمیم دادگاه تجدید نظر در رابطه با مرضیه شروع اتفاق های از این گونه باشه، که اصلا فیلم سازای ما، نویسنده های ما دیگه با همچین موارد مشابهی روبرو نشن و سینمای مستقل بتونه راه خودش رو ادامه بده.
گراناز موسوی، کارگردان فیلم تهران من حراج و آزادی مرضیه وفامهر. پس از آزادی هادی آفریده، محسن شهرنازدار و ناصر صفاریان، 3 مستندساز تنها به قید وثیقه، مجتبی میرطهماسب کارگردان و کتایون شهابی پخش کننده و تهیه کننده، در پیوند با پرونده ارتباط با بی بی سی هنوز در زندان به سر میبرند. رامین پرچمی، بازیگر سینما و سریال‌های تلویزیونی، نیز همچنان زندانی است. در ارتباط با اعتراضات به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد 1388 و حکم 6 سال حبس برای جعفر پناهی و 1 سال حبس برای محمد رسولوف، کارگردانان ایرانی قطعی شده است.
پیک فرهنگ.
اشکانیان و ساسانیان، ایدئولوژی سیاسی در دوران پساهلنی و دوران باستان متأخر. این نام کتابی است به زبان انگلیسی در نزدیک 600 صفحه که هفته پیش به بازار کتاب روانه شد. حاصل بیش از 10 سال تحقیق مبتنی از جمله بر منابع مکتوب، کتیبه ها و مسکوکات به قلم رحیم شایگان، فارغ التحصیل دوره دکترای شرقشناسی دانشگاه هاروارد و استاد کنونی ایرانشناسی در بخش شرقشناسی UCLA دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس. بحران‌های سیاسی دوران اشکانیان، پیروزی ساسانیان بر پارتی‌ها، رقابت ساسانیان با روم باستان، بازنگری ایدئولوژی‌های سیاسی غالب در دوران ساسانیان و گریز به خاطره تاریخی بازمانده از دوران هخامنشی در دوران‌های اشکانی و ساسانی، همه از موضوع‌هایی است که در این کتاب به آن پرداخته شده. نویسنده مسلط به زبانهای ایران باستان در کنار زبانهای دیگر از قبیل ایلامی، بابلی، ارمنی و رومی باستان توانسته به تأثیر نگاه سلوکی‌ها و نگاه تمدن‌های پیرامونی بر رویدادهای ایران و بازنگری تاریخ نگاری این دوره از تاریخ ایران بپردازد. نویسنده این کتاب رحیم شایگان، استاد ایران شناسی و بخش زبانها و فرهنگهای خاور نزدیک در دانشگاه UCLA میهمان این هفته پیک فرهنگ است. آقای رحیم شایگان، چند تا کتاب در مورد دوره ایران باستان در یک سال اندی اخیر که پیک فرهنگ پخش میشه معرفی شده؟ یکیش کتاب فرشته داوران، تداوم هویت ایرانی، پایداری یک میراث فرهنگی، کتاب پروانه پورشریعتی، افول و سقوط امپراتوری ساسانی و کتاب تورج دریایی، ایران ساسانی، همه به زبان انگلیسی، و حالا کتاب شما به نام اشکانیان و ساسانیان، ایدئولوژی سیاسی در دوران پساهلنی و اواخر دوران باستان منتشر شده. در این کتاب شما بجز زبانهای کهن ایرانی، مثلا اوستایی، منابع دیگری رو هم ازش استفاده کردین، شامل زبانهای رومی، ایلامی. مجموعاً منابع چند زبان رو مطالعه کردین برای تحقیقتون؟
ببینید، برخلاف تاریخ یونان و روم کهن که نهایتاً احتیاج به دو تا زبانی کلیدی بیشتر نیست، تاریخ ایران باستان در هر دوره‌ایش شناخت زبانهای متعددی رو می‌طلبه. و از اون سو که مدارک مکتوب به زبان‌های یونانی باستان کمیاب و کیفیتشون به عنوان منابع تاریخی محدوده، الزاماً باید به منابع دیگری هم که همچنان تو قلمرو حکومت‌های ایرانی هستن رجوع کرد تا با انباشتن این مطالب موفق شد یک بازنویسی تاریخی رو انجام داد. در مورد این کتاب به خصوص، به خاطر اینکه وسعت زمانی کتاب بسیار وسیعه، خب اکثر زبانهایی که در دوران هخامنشی یا در دوران اشکانی و ساسانی در قلمرو ایران یا در سرزمین ایران استفاده شدن، درست همونطور که خودتون فرمودید ایلامی استفاده شده، فارسی باستان، خب زبانهای یونانی و لاتین، فارسی میانه، بلخی، دیگه ارمنی و ارمنی کلاسیک منظور، سوریانی و غیر و غیر و غیره، به بخش الان بیش از این به حال چندین زبون استفاده شده. و این جزء متاسفانه واقعیت ایران شناسی است که به هر قسمت ایران باستان رجوع کنید، برای بازسازی تاریخ ایران احتیاج به زبون‌های گوناگون هست، به خاطر اینکه منابع محدودند و کیفیتشون مشکوک، و برای همین بس همینطور دسترسی یافت به منابع دیگری که انباشته شدن اونها اجازه این بازسازی رو بده.
چقدر طول کشید تا اینکه هر کدوم از این زبونها رو یاد گرفتین که بعد با استفاده از اون بتونین منابع رو بخونین؟
بله، همچنان در راه هستن، یعنی این مسئله نیست که هیچ وقت تمومی داشته باشه. هر ایران شناسی بر چندین زبون تسلط داره، بر بعضی بیشتر، بر بعضی کمتر، ولی خب نهایتاً یه همچین کاری حدود 10 سال طول میکشه.
اشاره هایی کردید به سلسله های هخامنشی و ساسانی و سلوکی و اشکانی. یه نظریه هست که میگه ساسانیان از هخامنشیان چیزهایی در ذهنشون مونده بوده و به یاد داشتن و حفظ کرده بودن و این خاطره تاریخی بهشون منتقل شده بوده. نظریه دیگه‌ای برعکس میگه ساسانیان بیشتر به کیانیان و پیشدادیان توجه داشتن و مثل دوره ایران به اصطلاح نوین، یعنی قرن 20 فرض کنیم، خاطره ایران بعد از اسلام سعی شده بود محو بشه و بیشتر ایران باستان در نظر قرار بگیره. در دوران ساسانی هم به هخامنشیان گفته میشه که بیمحلی شده تو این نظریه دوم. شما در تحقیقاتتون برای این کتاب به چه نتیجه‌ای درباره این اختلاف نظر رسیدین؟
به نظر میاد که البته نظر شخصی منه و در این مورد من و دوستان دیگر هم نظر نیستیم، از جمله دوست عزیزم آقای دریایی و من در این مسئله هم نظر نیستیم. من خودم این عقیده رو دارم که به احتمال قوی ساسانی ها و یا حتی اشکانی ها قبل از اونها آشنا شدن با هخامنشیان به وسیله اقوامی که ایرانی نبودند، بلکه اقوامی که خود آنها تسلط داشتند به خاطر سنت مکتوب خودشون به یک فرهنگ تاریخ نویسی، و به خاطر این فرهنگ تاریخ نویسی و با برخورد با این اشخاص، چه اشکانیان چه ساسانیان، تونستن گذشته آنها رو دوباره زنده کنند برشون. در مورد اشکانیان به نظرم اینها بابلی ها هستند که وقتی سلطه پیدا میکنند اشکانیان بر بین النهرین، بابلی ها که این سنت مکتوب همچون که گفتم برش شیره بودند و کاملا در دست داشتند، موفق شدند که این قوم جدید و که پارتا هستند رو با هخامنشی‌ها که تاریخش رو در دست داشتن یکسان بخونن و بدین صورت هخامنشیان رو برای اشکانیان زنده کردن. در مورد ساسانیان هم فکر میکنم به خاطر دلایلی که برای اشکانیان صدق میکنه، یعنی یک نوع تاریخ شفاهی که موجب از دست رفتن رنگ تاریخی میشه در واقع و الگوهای ذهنی رو به جای تاریخ اونجور که ما در غرب با اون آشنایی داریم و بر ذهنها چیره میکنه، در دوران ساسانی هم این رومی ها هستند یا قیصرای رومی که به خاطر احتیاجات ایدئولوژیک خودشون که اون در واقع زنده کردن هخامنشیانه، به خاطر اینکه خودشون یعنی اون قیصرها خودشون رو یک اسکندر نوین میدونند و برای همین هم دشمنهای دیرینه هخامنشیان رو میخوان دوباره زنده کنن، این به خاطر رومی هاست و قیصرای رومی است که در واقع ساسانی ها دوباره آشنا میشن با هخامنشی ها، این دفعه به وسیله و به کمک رومی ها. برای همین بله، من اعتقادم این که در واقع فرهنگا و اقوام دیگری هستند خارج از ایرانی ها که چه در فلات چه خارج از فلات چه در رابطه با ایران، ولی همیشه این گذشته رو برای ایرانی ها دوباره زندگی میکنند به خاطر که اینها اقوامی هستند که تاریخ نویسی و یه سنت مکتوب رو در دست دارن، چه رومی ها به وسیله یونانی ها و چه بابلی ها به وسیله یه سنت خودشون.
خب این شناخت ایرانیان از خودشون به وسیله رومی ها و یونانی ها و بابلی ها، وقت اصلا شناخت ایرانی ها از خودشون یعنی تاریخ نویسیشون، فکر کردن درباره گذشتهشون به وسیله خارجی ها بوده، بیشتر مبتنی بر اسناد و مدارک و تاریخ نویسی غیر ایرانی ها بوده. این چه چیزی رو میگه به ما که ایرانی ها چجوری خودشون رو به خاطر می آوردن، گذشتشون رو ثبت می کردن؟
این هم سوال فوق العاده بجا و بسیار پسندیده است. متاسفانه خیلی سخت پاسخ در این مورد دادن. من فکر میکنم که از تصور بکنیم که ما یک فرم دیگه تاریخ نگری داشتیم، یعنی تاریخ نویسی در ایران، بازنگری تاریخی، اون چیزی که ما در غرب به عنوان هیستوریوگرافی میشناسیم. این علم در ایران باستان علمی است علی حد با سنتی که ما در غرب باش آشنا هستیم. در ایران باستان تاریخ جزئی و بازنگری تاریخی جزئی از زندگی است و جزئی از تاریخ ذهنیت است، ولی که عمدتاً فرق میکنه از این لحاظ که تاریخ ایران یا تاریخ ذهنیت‌ها در ایران انباشته است با الگوهایی که مربوط میشن به اسطوره یا حماسه، و اینکه کی یک موقعیت تاریخی که در قالب‌های حماسه گنجانده میشه و بازنگری میشه شروع تاریخه یا شروع حماسه، این غیر قابل پیشبینیه و خیلی مواقع برای ما امکان پذیر نیست که بدیم ما یک رویدادی که در حماسه های ایرانی مثل شاهنامه ذکر شده، آیا این هیچ نوع واقعیت تاریخی درش گنجانده شده، یا اینکه در واقع همون لحظه‌ای که تاریخ گنجانده میشه به صورت مکتوب یا به صورت دیگری ازش ذکر میشه، ازش صحبت میشه، آیا این واقعیت تاریخش رو از دست میده و تبدیل میشه به اسطوره یا حماسه، و برای همین غیر قابل استفاده است برای بازنگری تاریخ سیاسی، ولی بدون شک کاملا قابل استفاده است اگه ما بخوایم تاریخ ذهنیت‌ها رو مطرح کنیم، ببینیم که ایرانی‌ها چگونه تاریخ رو فکر کردن، چگونه تاریخ نوشتن. خب بله، این خودش اینو تاریخه، یک دو سوژه تاریخی میشه، ولی به عنوان منبع تاریخ سیاسی غیر قابل استفاده خواهد.
آیا مواردی بود که به نظر مورخان یا نخبگان رومی اونها ایرانیان رو به جای اینکه به طور معمول داره خصلت‌های مثلا ناپسندی میدونن مثل برده صفتی و اینها، برعکس دارای ویژگی‌های ستوده‌ای دونسته باشن.
هر دو دیدگاه موجوده. این دیدگاه نخبگان رومی نسبت به ایرانیان در واقع دوگان است. از این سوی حاکمیت در روم در پیروی از اصولی که از دوران جمهور همچنان تو روم رایجه، محدودیت‌های برای گسترش مرزهای امپراتوری نمی‌شناسید و خودش رو سرزمینی بدون مرز می‌دونه. ولی خب این نمی‌تونه منکر این واقعیت بشه که پادشاهی ایران غیر قابل تخریب و روم نمی‌تونه بر او چیره بشه. پس از این دوران، از همین دورانی که به این واقعیت پی می‌برن، قیصری به نام اوگوست که پسرخونده ژول سزاره، یک سیاست جدیدی رو ارائه می‌کنه که عدم فتح شاهنشاهی اشکانی رو توجیه کنه و این عدم فتح ایران رو به عنوانی به خاطر عدم قابلیت فتح ایران میدونه، یعنی این که ایران رو به عنوان یک سرطانی میبینه که فتحش موجب مریضی امپراتوری روم خواهد بود و برای همین عدم فتحش رو صلاح میدونه و این یک سیاستی است که به وجود میارن رومی‌ها برای اینکه بتونن توجیه کنن که چرا امپراتوری که بدون مرز باز باشه، امپریوم سینه سینس بشه خودشون میگن، چجوری همچین امپراتوری نمیتونه از عهده رومی‌ها بر بیاد و برای همین یک دنیای دیگری به وجود میارن که بهش میگن آلتر اوربیس. این دنیای دیگر دنیای ایرانیاست، یک دنیایی که اصلاً الگو همه نوع صفات پلید و یک مریضی است که در برگرفتنش موجب از بین رفتن روم و زخمی به پیکر روم خواهد بود. برای همین اصلا میذارنش کنار بالکل. ولی خب در طول تمام این هزار سالی که این دو تا امپراتوری با هم برخورد میکنن، خب قاعدتا رومی ها نمیتونن قابلیت های ایرانی رو نشناسند و پی نبرند، همچنان که مقدار زیادی از اتیکت های دربار، از سرمونی های درباری، از رسوم درباری و تمام این امور از ایران در واقع بشه روم رخنه میکنه، در خصوصا در روم شرقی پدیدار میشه. نمیتونن منکر این بشن که بعد از روم یا همتراز با روم تنها امپراتوری که در اون جهان هست امپراتوری ایرانه و خب برای این دشمن همچنان که دشمن دیرینه تقریبا تبدیل به دوست میشه، دوستی هم بهش احساس میکنن، احساس دوستی هم براش قائل میشن و این یک پدیده ایست که فکر میکنم جاهای دیگه هم دیده میشه، یک دوستی و یک دشمنی نیست که در تضاد با هم دیگه سالهای سال رشد میکنند.
چه توشه ای یه خواننده عادی میتونه از کتاب شما برداره یا امیدوارید که برداره؟
پدیده ای که از همه جالبتر برای خود من بود اینه که تا چه حدی تاریخ یک پیکری ثابت و همون دیدگاه ها و همون شک و تردیدهایی که شرق و غرب رو در بر میگیره و سیاست هاشون رو نسبت به همدیگه تحریک میکنه، از شاید هزاران سال پیش همچنان جاری بودند و در واقع ما چیزی که میبینیم این که تاریخ شرق و غرب تکرار همون الگوهاست و ما هیچی در واقع از تاریخ یاد نگرفتیم، بلکه فقط تکرار کننده همون اشتباهات و همون دیدگاه های محدود و همون کمبوت ها هستیم. متاسفانه نمیتونم بگم که خیلی جنبه مثبتیه این نتیجه گیری، ولی نهایتا نتیجه گیری دیگه اینجا جایگزین نیست براش.
رحیم شایگان و کتاب اشکانیان و ساسانیان، ایدئولوژی سیاسی در دوران پساهلنی و دوران باستان متأخر، در لس آنجلس. همپای انتشار دهمین شماره فصلنامه جنگ زمان، منصور کوشان، نویسنده، نمایشنامه نویس و شاعر ساکن نروژ، 4 کتاب پژوهشی هم انتشار داده با نامهای چالش‌های ادبیات، آینه‌های زمان، آزمودگی و بالاخره جستجوی خرد ایرانی. همکارم شهرام میریان درباره این کتاب‌های تازه با منصور کوشان گفتگو کرده است.
منصور کوشان نویسنده، نمایشنامه نویس، شاعر و برنده جایزه انجمن قلم نروژ با نام اوسیستکی در جریان قتل‌های زنجیره‌ای پاییز سال 77 در تهران به دعوت خانه آزادی بیان و انجمن قلم نروژ برای انجام سخنرانی پیرامون 50مین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر به اسلو آمد و در همین شهر ماندگار شد. تا این سالهای دور از وطن منصور کوشان بیکار ننشسته و کتابهایی در قالب داستان، نمایشنامه و شعر به دیگر آثارش افزوده. سوای این منصور کوشان در این سالها با نویسندگان نروژی و دیگر کشورهای دنیا هم نشست و برخاست داشته که نتیجه آن انتشار دائرة المعارف است با عنوان سانسور در جهان. پیشینه سانسور در ایران که بخشی از این دایره المعارف را شامل می شود، کاریست پژوهشی از آقای کوشان. این کتاب با همکاری 14 نویسنده و پژوهشگر از کشورهای گوناگون دنیا به زبانهای نروژی و انگلیسی انتشار یافته. منصور کوشان ضمن انتشار کارهای پژوهشی خود یک نشریه فرهنگی ادبی با نام جنگ زمان هم منتشر می کند. این جنگ در حال حاضر به 10 شماره خود دست یافته. چالش‌های ادبیات، آینه‌های زمان، آزمودگی و بالاخره جستجوی خرد ایرانی از جمله کتاب‌هایی از آقای کوشان است که انتشار یافته. این آثار به تازگی در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر گوتنبرگ سوئد معرفی شده. چالش‌های ادبیات یک مجموعه از جستارهای فرهنگی ادبی منصور کوشان است که نزدیک به نیمی از آن مقاله‌های پیشین اوست همراه با تغییراتی تازه و بقیه آن مقاله‌های کاملاً تازه است. ویژگی کتاب چالش‌های ادبیات نخستین پرسش رادیو فردا از آقای کوشان است.
یکی از ویژگی‌های این مجموعه اینه که تمام چهره های برجسته ادبیات هنر از هدایت و شاملو و نیما و گلشیری و دیگران آثارشون رو بررسی کردم در این کتاب از دیدگاه های مختلف که خدا فکر کنم دیدهای تازه است و نگاه تازهی کردم به آثار اینها و اندیشه های اینا. یک کتاب دیگه هست به نام آینه های زمان که اون هم مجموعه جستارهایی است در مورد فرهنگ و سیاست، ارتباط فرهنگ و سیاست و جامعه و فراز و نشیب‌هایی که ما در این دوره‌های تاریخی داشتیم. این هم توش مقاله هست، مقاله‌ای دارم مثلا در اینجا به نام از زل خدایی تا زل ستیزی که من از پیش از زرتشت یا در واقع با راهیتا شروع کردم. این مقاله رو بررسی کردم، وضعیت زن در تاریخ فرهنگ و ادبیات ایران تا رسیدن به امروز. فکر نمی کنم کسی تا به حال این کار رو کار کرده باشه در یک مقاله فشرده. مجموعه مقالات شکلی هست.
نمایشنامه آزمودگی سومین کتاب منصور کوشان است که به تازگی انتشار یافته. آقای کوشان این نمایشنامه را شخصا کارگردانی کرده و تاکنون چندین بار هم با نقش‌آفرینی بازیگران نروژی به صحنه رفته. اینکه چطور شد نمایشنامه آزمودگی هم به زیر چاپ رفته دیگر پرسش ما از آقای کوشان است.
انگیزه انتشارش استقبال خیلی خوب تماشاگران بوده و این سبب شد که من تشویق بشم نمایشنامه رو منتشر کنم که هموطنانم فارسی زبانه ها اگر علاقه من هستن بول دسترسی داشته باشن.
جستجوی خرد ایرانی دیگر اثر پژوهشی منصور کوشان است. نویسنده 6 تحقیق و پژوهش کرده تا این کتاب به زیر چاپ رفته. با آنکه درباره موضوع خرد ایرانی تا کنون چند جلد کتاب منتشر شده، از آقای منصور کوشان میپرسم این اثر تحقیقیش چه تفاوتی با دیگر کتاب‌ها در این راستا دارد.
خوشبختانه در این سالهای اخیر خیلی خوب به تاریخ ایران نگاه شده است و کسان زیادی تاریخ ایران رو بررسی کردن. تنها تفاوتی که این کتاب داره با کتاب‌های دیگه، من فقط به بطور فارسی یا در واقع بهتره بگویم به بطور پهلوی اوستایی و فارسی توجه کردم. یعنی من با تاریخ کاری نداشتم که مثلا آقای جریر طبری چی گفته، به اون ریفرنس دادم، مقایسه کردم، ولی ماخذ اصلی و بستر اصلی بررسی کتاب و جستجوی خرد ایرانی که داره چه خردی بوده نیاکان ما بر اساس اسنادی که باید پیش از زرتشت داریم تا امروز و آیا ما کجا این رو از دست دادیم، فرازاش کجا بوده، فروداش کجا بوده، چگونه میتوانیم دوره فعالش کنیم. و این کتاب فکر میکنم که برای بسیاری خیلی جذاب باشه، برای که واقعا نکته های به ذهن خود من بسیار تازه‌ای در طی 6 در بطول مختلف کشف کردم و اولا رو با فکت در کنار هم دیگه گذاشتم. مثلا 3 مهم هم در این کتاب غیر مستقیم بررسی شدن و با هم مقایسه شدن. با اون 3 مهم کتاب مقدس هست یا تورات و انجیل هست و اوستا هست و قرآن که نقش این 3 روی هم دیگه یا در بستر تاریخ ایران و خرد ایران چه بوده، نقش فرهنگ ایران در اینا چه بوده و نقش ایران در فرهنگ ایران یا خرد ایران چه بوده. فکر میکنم برای بسیاری خوانندگان خیلی جذاب باشه و جدا از این که واقعا بنده نوشتم، تجربه نشون داد برای که من سخنرانی زیادی در مورد این کتاب کردم، شاید 20 سخنرانی در کانادا و آمریکا کردم. واقعا تعریف از خود باشه، بدون اغراق در تمام این سخنرانی‌ها موضوع برای بسیاری جذاب و کنجکاو برانگیز. همه این کتاب‌ها هم ان شاء آرزو دارم که مثل جوگی زمان در آبازول هستن، برای که این مشکل پخش رو با حل کردیم. از این طریق هر خواننده علاقمندی در سراسر دنیا میتونه هر کدوم از این کتاب‌ها رو از طریق آنلاین تهیه کنه.
گفتگو با منصور کوشان، نویسنده، پایان بخش برنامه این هفته پیک فرهنگ است. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 9:30 به سرخط خبرها توجه فرمایید. شهروندان بانکوک همچنان با مهیب‌ترین سیل 60 سال اخیر تایلند دست و پنجه نرم می‌کنند. دادگاه بین‌المللی لاهه تایید کرد با سیف الاسلام قذافی تماس گرفته است. بریتانیا از مفقود شدن شماری از سلاح‌های موشکی در لیبی اظهار نگرانی کرد. زمین لرزه‌ای با قدرت 6.9 ریشتر روز جمعه جنوب پرو در آمریکای لاتین را لرزاند. این زمین لرزه تلفات جانی به بار نیاورده است. تئاتر تاریخی برشوی روسیه پس از 6 سال مرمت بازگشایی شد. احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، برای دیدار با خانواده کشته شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 اعلام آمادگی کرد. مسعود بارزانی، رئیس حکومت محلی کردستان عراق، روز شنبه برای دیدار با مقامات ارشد ایران وارد تهران می شود. یک مرد مسلح روز جمعه با یک اسلحه اتوماتیک بر روی سفارت آمریکا در سراییو، پایتخت بوسنی هرزگوین، آتش گشود. راشد القنوشی، رهبر حزب اسلامی النهضت، میگوید در تونس آینده اجباری برای پوشش زنان وجود نخواهد داشت. و جمهوری آذربایجان میگوید در صدد احداث خط لوله جدیدی برای صادرات گاز به اروپا از طریق ترکیه است. با درودی دوباره، کیان منوی هستم همراه با همکارانم در گروه خبری بامدادی رادیو فردا. در این بخش گفتگوی الهی روانشاد با دکتر فریدون خاوند را میشنوید در مورد موضوعات مهم اقتصادی روز.
آقای خاوند، در گزارشی تحت عنوان چشمانداز منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی که به تازگی از سوی صندوق بین المللی پول منتشر شده، داده های جالبی هم درباره اقتصاد ایران هست. ولی پیش از پرداختن به ایران، اصولاً صندوق بین المللی پول وضعیت عمومی منطقه رو چگونه میبینه؟
این گزارش علاوه بر خاورمیانه و آسیای مرکزی که در عنوان رسمی از اونها نام برده میشه، دو منطقه قفقاز و آفریقای شمالی رو هم همراه با پاکستان و افغانستان در بر میگیره. جمعاً 30 کشور رو مورد بررسی قرار میده. این کشورها به دو گروه صادرکنندگان و واردکنندگان نفت تقسیم میشن. گروه اول در مجموع به دلیل رونق حاکم بر بازار جهانی نفت در وضعیت مناسبی هستند و پیش بینی میشه که در سال جاری میلادی مازاد بازرگانی خارجی اونها از 202 میلیارد دلار برسه به 334 میلیارد دلار. البته بجز لیبی که همونطور که میدونین وضعیت خاص خودش رو داره. در عوض کشورهای وارد کننده نفت در مناطق زیر پوشش این گزارش در وضعیت شکننده‌ای هستند و نرخ رشدشون که در سال 2010 بالای 4% بود، در سال جاری به پیشبینی صندوق سقوط میکنه به زیر 2%، هم به دلیل تأثیرپذیری اونها از بحران اقتصادی در کشورهای پیشرفته و هم در اثر تکانهای سیاسی ناشی از انقلاب‌های سیاسی در دنیای عرب.
این گزارش درباره شاخص‌های اقتصاد کلان ایران چه میگه و اصولاً وضعیت ایران را از لحاظ اقتصادی چگونه ارزیابی میکنه؟
صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران رو در سال جاری میلادی 2011 2.5% پیش بینی میکنه که نصف میانگین نرخ رشد کشورهای صادرکننده نفت در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی است. با این حال پیشبینی صندوق در مورد رشد 2.5% اقتصاد ایران در مقایسه با پیشبینی محافل کارشناسی داخلی خوشبینانه به نظر میرسه. بر پایه همین گزارش، بازار کار ایران از لحاظ توانایی‌هاش در پاسخ گفتن به نیازهای اشتغال یکی از بدترین وضعیت‌ها رو در منطقه داره. و اما در عرصه قیمت‌ها، صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم ایران رو در سال جاری میلادی 22.5% پیش بینی میکنه که بالاترین نرخ تورم هست در بین 30 کشور مورد بررسی و 2 برابر میانگین نرخ تورم در این کشور است.
آقای خاوند، میدونیم که برای ایرانی‌ها نفت و گاز اهمیت زیادی داره و مسائل مهمی هست. آیا گزارش صندوق بین‌المللی پول به این دو عرصه هم پرداخته؟
این گزارش گرایش به کاهش رو در تولید نفت ایران تایید میکنه. 4.1 میلیون بشکه در روز در سال 2007 بود که تولید نفت ایران رسیده به 3.6 میلیون بشکه در سال جاری به پیشبینی صندوق. در عوض تولید نفت عراق به صورت محسوسی رو به افزایش گذاشته و به ایران نزدیک میشه. با توجه به این گرایش، ایران که بعد از عربستان سعودی دومین صادرکننده اوپک بود، عملاً از عراق و امارات هم در عرصه صادرات عقب میفته و رانده میشه به مقام 4 در سازمان اوپک. در عرصه گاز هم گزارش صندوق نشون میده که قطر نسبت به ایران پیشروی چشمگیری داشته و در سال 2014 تولید گازش از ایران هم بیشتر خواهد شد.
دکتر فریدون خاوند در گفتگو با الهه روانشاد. و اما دادستان دادگاه بین‌المللی جنایت‌های جنگی میگوید با سیف الاسلام قذافی در تماس است تا او را برای تسلیم شدن به دادگاه متقاعد کند. برخی گزارش‌ها نیز حاکی از آن است که سیف الاسلام به دنبال هواپیمایی است تا او را به لاهه منتقل کند. ایلیا جزایری.
لوئیس اوکامبو، دادستان دادگاه بین‌المللی جنایت‌های جنگی لاهه، اعلام کرد که دفترش تماس‌های غیررسمی با سیف الاسلام فرزند معمر قذافی رهبر پیشین لیبی برقرار کرده تا او را برای تسلیم شدن به دادگاه متقاعد کند. دادگاه بین‌المللی جنایت‌های جنگی چند ماه پیش حکم بازداشت معمر قذافی، فرزندش سیف الاسلام و عبدالله سنوسی رئیس سابق سازمان اطلاعات لیبی را صادر کرده بود. این حکم در پی سرکوب نظامی معترضان لیبی صادر شده است. اوکامبو گفت که تماس با سیف الاسلام از راه واسطه صورت گرفته. او همچنین اظهار داشت به سیف الاسلام اطمینان داده شده در صورت تسلیم خود حق تعیین وکیل و دفاع از خود را دارد و تا زمان اثبات اتهام بیگناه به شمار خواهد آمد. معمر قذافی پس از دستگیری توسط مخالفانش در شهر سرت کشته شد. پس از آن سیف الاسلام به محل نامعلومی گریخت. گمان زنی های زیادی درباره محل حضورش مطرح است. برخی خبرها از پناه بردن او به قبایل صحرای لیبی حکایت دارد. برخی دیگر میگویند که به کشور نیجر گریخته است. عبدالحفیظ قاقع، نایب رئیس شورای ملی انتقالی لیبی میگوید چنانچه سیف الاسلام و عبدالله سنوسی در لیبی دستگیر شوند، در دادگاه‌های این کشور محاکمه خواهند شد. اما چنانچه به کشور دیگری گریخته باشند، آن کشور باید آنها را تسلیم دادگاه لاهه کند. اگر به چاد، نیجر یا یکی از کشورهای هممرز فرار کرده باشند، این کشورها معاهده دادگاه بین المللی را امضا کردند و ملزم هستند آنها را تسلیم دادگاه کنند. سنوسی موفق شد به نیجر فرار کند و بر طبق معاهده رام تسلیم دادگاه خواهد شد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع مطلع در شورای ملی انتقالی لیبی گزارش داده که گفته است سیف الاسلام خواستار هواپیمایی شده تا او را به لاهه برساند. هنوز صحت این اطلاعات مشخص نشده، اما آنچه مسلم است این است که سیف الاسلام نمیخواهد به هیچ وجه به دست نیروهای حکومت جدید لیبی بیفتد. قبیله قذافی نام سیف الاسلام را خونخواه پدر نامیده. موسی الکونی، عضو شورای ملی انتقالی لیبی، معتقد است که دیگر هیچ کس حاضر نیست برای انتقام به سیف الاسلام کمک کند. از همین رو او میخواهد خود را به دادگاه بین المللی جنایت های جنگی برساند. هیچ کس در کنار سیف الاسلام نخواهد جنگید. الان او معتقد است که تنها راه حل دادگاه جنایت‌های جنگی است، زیرا مردم لیبی او را به خاطر جنایت‌هایش نخواهند بخشید. اما در دادگاه بین‌المللی دست کم مطمئن است اعدام نخواهد شد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا. عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
باز فروان، پخش بعدی خبرها رو در ساعت 10 خواهید شنید.